بسم الله الرحمن الرحیم. دست استاد موالی زاده، 15/1/88 شنبه.
اونم تحقیر مطلق، یعنی باید بعد حملش کنیم بر روایاتی که دلالت بر چی میکنن؟ مرجحات میکنن دیگه. خب پس این روایت رو آقایون استناد کردن برای اثبات تحقیر. آقای مظفر رد میکنه، میگه این روایت دلالتی بر تحقیر نداره، تحقیر بین متعارضین. چرا؟ و فیه اولا ان الروایه وارده فی فرض التمکن من لقاء الامام او کل من یخبره بالحکم على سبیل الیقین من نواب الامام خصوصا او عموما. می فرماید که روایت قیدی داره که اون شخص رو و مکلف رو عمدی براش قرار داده به عنوان عمد لقاء امام یا لقاء کسی که خبر بده از حکم شرعی به شکل یقینی، که طبعا باید نائب امام باشه. الان یا نائب عام یا نائب خاص، روایت تو این فضاست دیگه. فهی تشبه من ها به ناحیه الروایت ثانیه المتقدمه، از این جهت شبیه روایت دومه. روایت دوم اگه خاطر مبارکتون باشه باز هم عمد داشت، بحث لقاء امام داشت. گفتیم روایتی که لقاء امام داشته باشه به درد ما نمیخوره، چون مختص زمان مثلا حضوره، یا نه، یا اصلا بحث اصلا صحبتی از تأخیر توش نشده، گفته آقا باید توقف کنه بیسته تا امام رو ببینه، دیگه دلالتی بر تأخیر واقعی و شرعی نداره. بله خب اون نواب عام که در زمان حضورم هستن دیگه، نواب عام هستن، بله در زمان غیبت هم هستن، ولی میخوام بگم این دیگه یه شخصی بوده ولی متوجه شده که دو تا حرف متخالف و متناقض. زمان قدیم هم که فتوا نبوده، همش روایت نقل میکردن، لذا کتب مثلا شیخ صدوق و اینا رو میگفتن اینا رساله عملیشون بودن، نه به عنوان کتاب حدیث. لذا دنبال چی بودن؟ احادیث صحیح بودن، یعنی هر حدیثی را نه، یعنی شیخ صدوق و شیخ صدوق خصوصا دنبال نوشتن یک کتاب حدیث نبوده، رساله عملیش به عنوان مرجع تقلید خود نفس روایات بوده. این از این جهت. الان این میخوام من اون تیکه من وجه شبهش رو گفتم، که وجه شبهش اونجا ما گفتیم، اونجا گفتیم که چون که لقاء امام اومده دیگه، پس دنبال این نیست که متعارضه اینو حل کنه برای آقا، دنبال اینه که تو بیس منتظر تا زمانی که امام یا کسی رو ببینی که تو رو به یقین برسونه. اینجوری. الان نکته دومش مهمتره. و ثانیا ان الاولا فیها ان تجعل من ادله توقف للتخیر. اولا و اولویت اینه که این روایت از ادله توقفه نه ادله. چرا؟ و ذلك لکلمه یرجه، به خاطر کلمه ارجاع، که کلمه ارجاع به چه معناست؟ معنی توقف. خب فقط نکته ای که آقایون استفاده کردن تعبیر فی سعتنه. فی سعتن رو چه کار کنیم؟ چون این تعبیر دلالت بر تأخیر میکنه. اما قوله فی سعتن فالظاهر ان المراد به التأخیر بین الفعل و ترک. ایشون آی مظفر چی میگه؟ میفرماید ببینید سؤال سائل چی بود؟ سماعه چی سؤال کرد؟ گفت که شخص دو تا روایت بهش رسیده، یکی امر و یکی نهی، پس شخص گرفتار شده بین چی؟ که چی اصطلاحا چی بهش میگیم ما؟ محظورین دیگه. پس شخص گرفتاریش اینه که شبهه دوران بین محظورینه. در دوران بین محظورین ما در عمل قائل به چی شدیم؟ تأخیر چی؟ عقلی، که قهریه دیگه. بالاخره ما یا ترک یا انجام میدیم یا ترک میکنیم، شق ثالثی. پس امام در واقع فی سعتنش یه جواب روال قهری بوده، که گفته خب این آقا هم تا زمانی که به حکم علم پیدا کنه دوران بین محظورین فی سعتن، این تخییر عقلی، نه منظورش تخییر بین روایتین که تخییر شرعیه. الان قشنگ از فرق بین تخییر عقلی و تخییر شرعی آقای مظفر اینجا استفاده کرده که اینجا فی سعتن درسته معناش تخییره، ولی ما تخییر چند نوع تخییر داریم؟ دو نوع، یه تخییر عقلی داریم و یه تخییر شرعی. تخییری که بین روایات برای حل تعارض ما ازش استفاده میکنیم چه نوع تخییریه؟ شرعیه. ولی این آقا در چه مقامیه؟ در دوران بین محظورینه. امام خواسته مشکل دوران بین محظورینش رو حل کنه، که حل مشکل دوران بین محظورین چه تخییریه؟ عقلیه. لذا آقای مظفر میفرماید فی ساعتن ظاهرش از تخییر بین الفعل و ترک، تخییر بین فعل و ترک بنویسید زیرش، همون تخییر قهریه یا تخییر عقلی هم بهش میگن. نه دیگه، این معمول ظهور در وجوب و حرمت دیگه، یعنی چون اگر مستحب و مکروه اینا رو سوال نمی کنن معمولا اون دیگه، ولی الان ظهور روایت در وجوب و حرمته. خود دیگه امام هم اشکال نداره، ارشادی میشه دیگه. نه ارشادیه دیگه، خیلی از اوامر بعضی از باشه خب قرینه داریم، سوال سوال قرینه است دیگه، میخوام بگم سوال سوال قرینه. خب سوال سوال دوران بین محظورین دیگه، امام متناسب با سوال سوال جواب میده دیگه. وقتی از امام سوال کردن آقا دوران بین محظورین الان چه کار کنه، جواب داده امام که تخییر. آه یعنی وجوب، وجوب دیگه، یأمر به امر، امر ظهور در کلمه امر، ظهور در وجوب داره. آه دیگه یکی روایت بشه، نه نه نه، یأمر به اخذهی اون شی، حاج آقا نه روایت منو بگیر اونو ول کن. اصلا اینا هم دیگه رو ندیدن، این آقا دیده دو تا راوی مواجه شده، یکی تو سال اول یکی تو سال چهارم، اصلا لازم نیست که اینا با هم اومدن خونش. این یأمر به اخذهی یعنی اخذ اون شی. آه یه موضوعیه که یه آقای راوی میگه واجبون، یه آقای راوی بهش میگه حرامون. چرا دیگه، همه میگن، اون میگه نه ظهور داره، ولی جهت ظهورش ظهور عقلیه از باب دائره مولویت و عبودیت، نه ظهور لفظی. به اعتبار ان الامر حسب الفرض سؤال یدور بین المحذورین، چون که طبق سؤال امر این آقای مکلف دائر مداره بین محظورینه، و هو الوجوب والحرمه. اذن فلیس المقصود من التخییر بین الروایت، پس مقصود تخییر بین روایتین نیست که تخییر شرعیه. لا سیما ان ذلک لا یلتمع مع الامر بالارجاء، خصوصا آقای مظفر میگه قرینه بالاتر من، یه قرینم سؤال سائله، قرینه دوم من چیه؟ تعبیر ارجاءه، تعبیر ارجاء با تخییر سازگار به قرینه ارجاء، من این تخییر رو حمل میکنم بر تخییر عقلی. لان العمل به احدهما تخییرا ليس ارجاءا، چون که وقتی امام میگه به یکیشون بره عمل کنه فی ساعتن، این تخییره و تخییر با ارجاء سازگار نیست. بل الارجاء، ارجاء معناش چیه؟ ترک العمل بهما معا، ارجاء یعنی اینکه عمل به هر دو طرف رو ترک کنه و متوقف بشه، منتظر بشه عمل نکنه تا امام رو ببینه. فلا دلالت لهذه الروایت على التخییر بین المتعارضین، پس این روایت هم دلالتی بر تخییر، پس آقا نتونستیم تا الان تخییر رو ثابت کنیم. ها بریم سراغ بعدی. نه جعل جدید نیست، نه 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 نه. آقا ببین بحث ما چی بود، یه بار دیگه ما گفتیم که در مورد تساقط سه تا قول اومده در قاعده ثانوی، بعضی گفتن تخییر که حرف مشهوره، بعد آقای مظفر حرف مشهور توضیح داد، نه اینکه نظر خودشو میخواد بگه ها، آقای مظفر نظر خودش معلوم نیست تخییر بشه، باید برسیم. آقای مظفر میگه اگر مشهور قائل به تخییر شدن منافاتی داره با تساقط؟ نداره، چون جعل جدیده. خب الان میخواد ببینه جعل جدید داریم یا نداریم، باید جعل جدید از کجا کشف میکنیم؟ از روایات. الان داریم یکی یکی روایات رو بررسی میکنیم، حالتمون هم خاره. الان تا الان فقط تونستیم یه روایت پیدا کنیم که دلالت بر تخییر میکنه، باقی روایات دلالت بر تخییر نمیکنن، تا بعد نتیجه بگیریم. و قال الکلینی بعد تلک روایت، این روایت رو کلینی که نقل کرده بعدش این روایت رو آورده، و فی روایت اخرى، این تعبیر کلینی ها، و فی روایت اخرى به ایهما اخذت من باب التسلیم و سعک، از به هر کدوم از روایت ها از باب تسلیم عقد کردی تو رو مجال هست، و سعک یعنی تو رو مجالش، مجال این مسئله رو هست، یعنی تأخیر. و یبهر من، آقای مظفر میگه ظهور در این داره که این روایت دیگه ایه، انها روایتون اخرى، نه ادامه ی روایت قبلیه. ببین تا چی شد، ببین وقتی بریم کافی رو مراجعه کنیم، در کافی این روایت سماعه که نقل شده، بعد روایت کی، بعد آقای کلینی اینجوری گفته و فی روایت اخرى، ها این فی روایت اخرى بحث کردن آقایون، اینا بحثای فقه الحدیث ان شاء الله بیشترشو میرسید، خیلی هم شیرینه، که این به ایهما اخذ ادامه روایت قبلیه یا یه روایت جدیدیه. آقای مظفر میگه این یه روایت جدیدیه. چرا؟ لا انها نص آخر فی الجواب عن نفس السؤال فی روایت المتقدمه، نه اینکه این جواب دومی از امام نسبت به سؤال قبلی، نه نه، این روایت ربطی به روایت قبلی نداره، روایت جدیدیه، چون بعضی گفتن ادامه روایت قبلیه، این که این بحث کرده، چون بعضی قائل شدن این روایت ادامه روایت. آقای مظفر میگه چرا؟ و الا لکان المناسب، اگر این ادامه روایت قبلی بود، مناسب این بود که امام بفرماید ایقول به ایهما اخذ، به ضمیر الغائب، نه روایت قبلی جواب امام غائب بوده، این روایت هم باید چیش باشه؟ غائب باشه. لا، نه اینکه امام بگه به ایهما اخذ به نحو الخطاب. پس اینکه ضمیر مخاطب رو به کار برده قرینه است برای اینکه این روایت ربطی به روایت قبلی نداره. البته و ظاهرها الحب به تخییر بین المتعارضین مطلقا، این روایت ظهور در این داره که تخییره. این هم یه روایت دیگه پیدا کردیم، یه روایت حوالی لعالی بود، این هم یه روایت که دلالت بر تخییر میکنه، البته تخییر و مطلق، و چون مطلقه یحمل علی المقیدات، باید حملش کنیم بر مقیدات. بله، به ایه هما اخذت من باب التسلیم، اینم میشه، اینم حرف خوبیه. اشکالش وسعکه، آره، به قرینه وسعک باید اخذ بخونیم. خب 8، و ما فی عیون اخبار الروال صدوق فی خبر طویل جاء فی آخره، یه روایت دیگه ای اون، این روایت البته باید کلشو نقل میکرد آقای مظفر، ولی نقل نکرده کلش رو، آقای مظفر کلشو نقل نکرده، فقط دو تا فقره از روایتو نقل کرده، لذا این مقداری باید از بیرون توضیح بدیم که واضح بشه. ظاهر روایت اینه که یه صدری داره و یه ذیلی داره. الان من بخونم روایت رو، عبارت رو هم بخونیم، انشالله واضح میشه، مشکل نداره، بخونیم. در آخر این روایت، میدونید اخباری که در عیون اخبار رضا نقل شده خیلی طولانی هست، چون معمولا جلسه های امام رضا علیه السلام هست، یعنی مثلا یه گهده علمی بوده و مثلا امام سخنرانی کرده یا جواب داده، مثلا یه یک ساعت صحبت کرده و کل اون یک ساعت رو نقل کردن، کل اون رو نقل کردن عیون اخبار رضا، لذا حدیثش طولانی. آخرش این اومده فذاک الذی یسع الاخذ بهما جمیعا، مثل این که یکی سوال کرده که مثلا در متعارضین چه کار بکنه، اون جواب داده، امام جواب دادند که وسعت داره که به هر کدوم خواست به هر دو عمل کنه، یه سوال اخ به ما به هر دو بتونه، میتونه به هر دو روایت عمل کنه. یک، او به ایهما شئ، یا به هر کدوم که خواست عمل کنه، پس یا به هر دو عمل کنه یا به یه کدومشون که دلش خواست عمل کنه. وسعک الاختیار من باب تسلیم والاتباع، تو مجال داری از باب تسلیم و اتباع به این که به هر کدوم عمل کنی، یعنی این که به هر کدوم خواستی عمل کنی نیتت هم این باشه که چون خداوند فرموده و اجازه داده. و رد الی رسول الله، و از باب این که این مطلب به پیغمبر برمیگرده، یعنی پیغمبر از تو خواسته که اینجا یا به هر دو عمل کن یا به یکیشون از جهت تأخیر عمل کن. این روایت امامه. و ظاهر من ها به الفقره هو تأخیر بین المتعارضین، این فقر ظهور در تأخیر بین متعارضین الا انه به ملاحظه صدرها و ذیلها ولی، صدر روایت و ذیل روایت که دیگه ایشون صدر و ذیل رو نقل نکرده، دلالت میکنن بر این که چی؟ نه، دلالت میکنن بر این که دلالت بر متعارض و تأخیر ندارن. یعنی چی؟ یمکن ایستظهر منها، میتونیم این گونه برداشت کنیم از روایت، ارادت و تأخیر فی العمل به نسبت الى ما اخبر عن حکمه انه على نحو الکراهه، ولذا انها فيما يتعلق بالاخبار عن الحكم الالزامي صرحت بلزوم العرض على الكتاب والسنه. دقت کردی چی شد؟ آقای مظفر میگه روایت ظاهرا دو قسمه. یک قسم امام جدا کرده بین این که خب روایتی که به شما میرسه و دلالت بر کراهت میکنه و روایتی که به شما میرسه ولی دلالت بر حکم الزامی میکنه. اگر روایت دلالت بر اکراه بکنه حکمش همینه، همین تأخیره. دقت کردید یا نه؟ اگر یه روایتی به دست شما رسید نه دلالت بر چی کنه؟ یه حکم الزامی، شما اون رو باید اونجا دیگه تأخیر نداری، بلکه باید چیکار کنی؟ صدر روایت و ذیل روایت که نقل نشده منم نرسیدم بیارم، الان باید خود روایت رو کلشو بیاریم، الان شما بعد مراجعه کنید. دقت فرمودید؟ دلالت میکنه اگر یه روایتی دلالت کرد بر حکم الزامی، یعنی یه حرمت وجوبی، دیگه اونجا امام نمیگه تأخیر، میگه عرض بر کتاب و سنت و اسمی از تأخیر نیورده. پس ما این گونه تفسیر میکنیم این روایت رو که اون جایی که امام فرموده تأخیر، حکمی که در اون روایات متعارض بوده مثلا بین مکروه و مباح بوده، و اون جایی که حمل میکنیم بر اگر، ولی اگر اون جایی اگر روایت بین مثلا وجوب بین وجوبین بوده یا بین حرمتین بوده تعارض با هم داشتن، اونجا دیگه تأخیر نداریم، اونجا عرض بر کتاب و سنت داریم. لا سیما مؤید این برداشت من آقای مظفر از این روایت اینه که قد عقب تلک الفقره التي نقلناها قوله، بعد از این فذاک الذی، ها این عبارت اومده از امام، عبارت دومی، ما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا الينا علمه، اگر شما در این وجوهی که ما ذکر کردیم نتونستید روایت رو حل کنید، مثلا عرض بر کتاب و سنت کردید، چون که العرض علی الکتاب و سنت تو روایت ذکر شده، امام گفته که به کتاب و سنت مراجعه کنید، روایت رو عرضه بدید، عرضه کنید بر اونجا، اگر حل نشد با عرضه بر کتاب و سنت، شما برش گردونید علمشو به ما. این عبارت قرائی چیه؟ توقفه. پس میبینیم روایت دو قسمه، یه تیکش امام رضا گفته تأخیر، یه تیکه گفته توقف. من اینجوری حمل میکنم، میگم اون جایی که تأخیره روایت مدلولش حکم کراهت و اباحه و این چیزاست، اون جایی که الزامیه نه باید توقف کنیم. فنحن اولا بذلک، ما اهل بیت اولاییم به این مطالب شرعی. ولا تقولوا فیه بآرائکم، و شما اظهار نظر شخصی نکنید. و علیکم بالکف و التثبت و الوقوف، و ما شما رو سفارش میکنیم به این که کف کنید. کف کنید یعنی چه؟ ایست کنید، یعنی توقف کنید، کف نفس کنید، تثبت کنید، بیستید، وقوف کنید. و انتم طالبون باحثون حتی یأتیکم البیان من عندنا، شما هم دنبال مطلب رو بگیرید تا زمانی که یه حدیثی و روایتی از ما به شما برسه. تا قبل از این که ما اظهار نظر بکنیم اهل بیت علیهم السلام، شما اظهار نظر شخصی یعنی توقف. و هذه الفقرات صریحه في وجوب التوقف والتربص، این تربط رو ما کلی وقتمون گرفت، چون این باش توی اون کتابی که من خونه دارم یا بوده. گفتم خدا این یا به چه معناست؟ آخه چه این لغتی ما نداریم؟ الان تربطه. و علیه فالاجدر به هذه الروایه ان تجعل من ادله التوقف للتاخير. پس بهتره و سزاوار اینه که تربط هم یعنی عجله کردن، تعجل، باید وجوب ببخشید ضد عجله یعنی تربط یه چیزی مثل توقفه، مثل همون تثبته. و علیه فالاجدر به هذه الروایه ان تجعل من ادله التوقف للتاخير. فبهتر این روایت رو هم از ادله توقف قرار بدیم نه تاخیر. الان ان شاء الله باید اصل کل روایت رو هم بیاریم که بعد بهتر بتونیم اظهار نظر، ولی فعلا ما میخوایم فقط نظر آقای مظفر رو یاد بگیریم، نمیخوایم الان بحث بیشتر بکنیم دیگه. آره مرجعه نگفته یسع، بله احتیاط که ببین حاج آقا، احتیاط که همیشه رجحان داره، یعنی شما هر جا تونستی احتیاط کنی درست یا نه احتیاط کن حسنه، ولی واجب نیست، شما اشکال نداره این نه نه الان اینجا هم همش عمله، اینجا فتوا نیست، اینجا هم عمله، تأخیر شرعی هم عمله دیگه، میدونم نه نه عمله حاج آقا، احتیاط هم عمل. تو ببین فتوا یه بار میخواد برای مقلد بدی، خب اون احتیاط هم میشه فتوا، یعنی وقتی بهش میگی برو احتیاط بکن، خب اونم فتوا میفهمه دیگه، اون که عمل و فتوا و اینا این بحثای علمی رو که متوجه نمیشه، ولی الان از نظر علمی ما میخوای بگی، از نظر فنی میخوای بگی، بله ببین اینجا بالاخره میخوایم بگیم که اینا منافاتی نداره، میخوام بگم که ما میتونیم اون قسمتی که چون که گفته او ما این رو بکنیم، این احتیاط مستحبه، یعنی از باب استحباب نه وجوب، یعنی امام گفته میتونی به هر دو عمل کنی، احتیاط کنی، میتونی هم احتیاط نکنی، یعنی تأخیر تأخیرش هم مستحب میشه، باشه نهایتا اینجا فتوا به ولی الان بحث ما اینجا نیست، آقای مظفر میخواد بگه آقا جون اصلا فضای روایت با توجه به چون روایت باید ببینی فضاش تو کجاست، تو توقفه. بریم سراغ اون مقبوله بسیار مهم، مقبوله عمر ابن حنبله که خیلی استفاده داره در فقه جاهای مختلف، روایت بسیار مهمیه. الآتی ذکرها فی المرجحات، که انشاءالله ما مقبوله رو در مرجحات دوباره ذکر میکنیم. قد جاء فی آخرها، آخر روایت امام اینگونه فرموده اذا کان ذالک، اگر این حالت به دست داد، چه حالتی؟ ای فقدت المرجحات، مرجحات همه چی شدن؟ ها فاقد شدن. فارجهی حتی تلقا امامه، منتظر بمان تا امامتو ببینی. فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات، اگر نزد امور شبهات بیستی بهتره تا خودت رو در مهالک بندازی. و هذه ظاهره فی وجوب التوقف عند التعادل، این روایت هم ظهور در این داره که برید سراغ توقف نه تأخیر. روایت دهم، خبر سماع عن ابی عبدالله علیه السلام قلت یرد علینا حدیثان، دو حدیث به ما میرسه، دو روایت، واحد یأمرنا بالاخذ به والآخر ینهانا عن، یه روایت میگه آقا جون برید این کار رو انجام بدید، یه روایت میگه نه انجام ندید حرامه، چکار کنیم؟ قال لا تعمل به واحد منهما حتی تلقا صاحبش فتسألوه، به هیچ کدوم عمل نکن، این توقفها، به هیچ کدوم عمل نکن تا صاحب و ولی خودش رو ببینی و از او سوال کنی. قلت لابد ان نعمل به احدهما، امام باید عمل کنیم، دوران بین محظورین مثلا نمیتونیم عمل به خود این سماعه، هم اهل فن بوده ها، سوالاتش خیلی دقیقا واقعا به امام میگه امام درسته ولی یه جا نمیتونی دیگه دوران بین محظورین چیکار کنیم. امام فرمود خود به ما فیه خلاف العام، برو به اونی عقد کن که مخالف با سنیا باشه، چون بالاخره سنیا از این دوران بین محظورین یه فتوایی دارن دیگه، اگه فتوای اونا حرمت تو وجوب عمل کن، اگه وجوبه تو حرمت رو و رشد فی خلافه هم، روایتش اینه میرسه ان شاء الله. و رشد فی خلافه دلیلم داره، آخه اونا دنبال خلاف ما بودن، دلیل داره. ابو حنیفه خود نظری داشته ملعون که هرچی امام صادق علیه السلام بفرما این برعکسش فتوا بده، که دیگه گیر کرد تو اون بحث سجده که گفتن چشمامو ببندیم نبندیم، نمیدونست امام چه کار میکنه، چشماشو میبندی یا نمیبند، گفت یه چشمو ببندید یه چشمو باز بذارید. واقعا ملاعینی هست اینها. و اینجوری اینا این شکلی، یعنی فقهشون این بوده که هرچی امام صادق فرمود ما برعکسش فتوا میدیم. خود نفهمید دیگه. گفت نه امام اینو این کار نمی کنه، عاقله. یا میبنده یا باز میکنه. خیلی خوب. مرسلت صاحب عوال اللعالی، این کتاب دوتا هم گفتن، غوال اللعالی هم عوال اللعالی، مال ابن ابی جمهوره، البته ضعیفن روایتاش. علا ما نقل عن فانه بعد روایته المرفوعه المتقدمه، بعد از روایت پنجم که مرفوعه، میدونید مرفوعه که یعنی چی؟ فی روایت انه قال علیه السلام اذن فرجهی حتی تلقا امامک فتسألو. یعنی این که سندش قطع شده، رفع شده، مثلا یه عده از این راویا ذکر نشده. هذه جمله ما اثرت علی، این روایت یازدهم هم دلالت بر توقف میکنه. این هذه جمله ما اثرت علی من الروایات فیما یتعلق بالتخییر او التوقف، این مقداری از اون روایاتی که من ماهی مظفر به دست آوردم که بعضیش دلالت بر تخییر میکنه، بعضیش دلالت بر توقف میکنه. و ظاهر منها، البته ظهور این روایات بعد ملاحظت اخبار ترجیح الاتیه، البته بعد از روایات که دلالت بر ترجیح میکنند و مرجحات، روایات مرجحات، و بعد ملاحظت مقیدات ها به صورت فقدان المرجح، و بعد از ملاحظه مقیدهای این روایات، چون این روایات عامن مقید دارن که خود به خود مختص صورت فقدان مرجح میشن، یعنی در جایی که مرجح نداریم باید به این روایات عمل کنیم. ولو فی الجمله ان الرجوع الى التخییر، این نتیجه رو میگیریم که چه بخوایم به تخییر عمل کنیم، چه بخوایم به توقف عمل کنیم، بعد فقد المرجحات، بعد از این که مرجح نداشتیم. فتحمل مطلقاتها علی مقیداتها، اگرم در این روایات باب توقف و تخییر مطلقی داشتیم باید هم کنیم بر مقیدات باب مرجحات. والخلاصه ان المتحصل منها جميعا انه یجب اولا ملاحظه المرجحات بین المتعارضین، در مرحله اول باید بریم سراغ مرجحات. فإن لم تتوفر المرجحات فالقاعده هي التخير او التوقف على حسب استفادتنا من الاخبار، اگر مرجحی پیدا نکردیم باید قائل الان یا تخییر یا توقف بنابر استفاده و استظهاری که از روایات داریم. لا ان القاعده، نه اینکه قاعده تخییر یا توقف فی کل متعارضین، نه اینکه قاعده اینه که در هر متعارضین، قاعده اینه که یا قائل به تخییر بشیم یا توقف، و ان کان فیهما ما یرجح احد ما علی الاخر، حتی در صورتی که مرجح داشت. نه نه نه، اول بریم سراغ مرجحات، بعد بریم سراغ نعم المستفاد من الروایه العاشره. البته روایت دهمی که همون روایت سماعه است، نشون میده که امام بعد از چی به سماعه گفت خود به ما فیه خلاف العامه؟ بعد از توقف. و هی خبر سماعه ان التوقف هو الحکم الاولی اذ ارجعه الى ترجیح به مخالفت العامه، چون امام ارجاعش داد به ترجیح اخذ به این مرجح مخالفت عامه بعد فرض ضرورت العمل به احدهما به حسب فرض سائل. اینو چکار کنیم؟ این ولكن التامل فيها يعطي انها لا تنافي ادله تقديم الترجيح، ولی وقتی تامل کنیم ببین نه این روایت هم منافاتی با تقدیم مرجحات بر توقف یا تخییر نداره. چرا؟ فان الظاهر ان المراد منها ترك العمل راسا، امام مقصودش اینه که اصلا عمل نکن، اما ابتدا عمل نکن، انتظارا للملاقات الامام، لا توقف والعمل بالاحتياط، میخواد بگه که نه، این روایت دلالت بر توقف نمی کنه. حالا آقای مظفر از اون حرف حتی اونجا حرفی نزد، درسته یا نه؟ یعنی اونجا فقط روایت رو نقل کرد، تفسیر خودشو اینجا گفت که این روایت دهم دلالت بر توقف هم نمی کنه، بلکه بهش میگه آقا جون شما چه کار بکن، منتظر باش تا امام رو ببینی و از امامت بپرس. بهش نگفتم توقف، یعنی اینکه به قول سماعه نه زمان حضور امام بوده و امام رو هر روز میدیده، بهش میگفته که نه الان تو هیچ فتوایی نده، فعلا حتی به توقف هم فتوا نده، حتی عمل به احتیاط هم نکن. بعد سماعه چون سوال کردش، نه امام نمیتونم منتظر بشم، همونجا بالاخره باید عمل کنم، یا انجام بدم یا ترک کنم، چیکار کنم؟ بعد امام بهش گفت، خود یکی از به مرجحات دستور داد که عمل کنه. البته این برداشت نمیشه، چون میگه فرجهی، خود شما آقای مظفر ارجهی رو چیکار کردی؟ حمله که ببخشید ارجهی نداره، حتی تلقا صاحبک فتسألهو لا تعمل به واحد منهما. بله شاید حرف آقای مظفر هم درست باشه، چون گفته لا تعمل به واحد منهما حتی تلقا صاحبک، یعنی واقعا ظهور در این داره که نمیخواد بهش بگه توقف کن، بهش داره میگه که حتما برو از امامت سوال کن، یعنی دستوره به سوال از امام، چون فتسألهو هم داره. بله فتوای به؟ نه نه، یعنی فتوا منظورم شه، یعنی نظر، یعنی بالاخره توقف خودش یه نظریه که من بالاخره من متوقف، توقف کن یعنی به یه نظری بره، یعنی منظورم این که خود بی نظری که آقا من نمیدونم اینجا چیکار باید بکنم، سکوت میکنم میرم سراغ اصول عملیه. توقف خب معناش اینه دیگه، میگه نه این کار رو نکن، نرو سراغ اصول عملیه، ایست منتظر باش از امام سوال کن، یعنی ناامید نشو. خب تو توقف یه ناامیدی هست، بله عملو کار نداریم، فعلا در نظر، لذا سوالی ازش کرد که امام اگه بخوام عمل کنم بالاخره چیکار کنم، معلوم میشه همین رو ازش سوال کرد دیگه. بله آره امام گرفت. آخه اونا ارجه دارن، ببین اینجا ارجه نداره ها، ارجاء، ارجاء تعبیر ارجاء یعنی توقف، ولی اینجا تعبیر ارجاء نداره. و بعد هادا یبقى علینا، الان این همه رو خوندیم، این هم روایت گفتیم، ولی آخر آی مظفر نظر شما چیه؟ قائل به تحییر میشی یا قائل به توقف میشی؟ هنوز حرف خودشو نزد آی مظفر. بعد هادا یبقى علینا ان نعرف وجه الجمع بین اخبار التخییر و اخبار التوقف فیما ذکرناه من الاخبار المتقدمه. چیزی که باقی میمونه اینه که یه دو تا روایت، سه تا روایت دلالت بر تخییر میکنن، بقیه روایت هم دلالت بر توقف میکنن، چه کار کنیم؟ وقد ذكروا وجوها للجمع للجمع لا يغني اكثرها. آقایون یه وجوهی برای جمع ذکر کردن که اینا به درد نمیخوره، ها به درد نمیخوره، این وجوه جمع، وجوه برای جمع بین این دو دسته روایت رو ما قبول نداریم دیگه، دیگه نقلشون هم نکرد. چرا؟ آره جمع، ایشون نظرش اینه که جمعاشون تبرعیه. آقای مظفر میخواد بگه آقا جون ما مشکلی برای جمع نداریم. چرا؟ چون که روایت هایی که دلالت بر تخییر میکنن که یه دو سه تا روایته، ما همه اینا رو چیکار میکنیم؟ میذاریم کنار، چون یا ضعیف السندن ها، و یا دلالتشون مشکل داره. بخونیم الان. و انت بعد ملاحظه ما مر من المناقشات بالاخبار التي استظهر من التخير، اولا خیلی از اون اخبار و روایاتی که آقایون استظهار کردن، از اون روایات دلالت بر تخییر رو ما ثابت کردیم دلالت بر تخییر نداره، ای اولا. بعد از اون تستطيع ان تحكم بان التوقف هو القاعده الاوليه. آقای مظفر برخلاف مشهور قائل به چی شد؟ به اینکه قاعده اولی همون توقفه، همون تساقطه دیگه، فرق نمی کنه، توقف همون تساقطه. و ان التخییر لا مستند له، چه دفاع جانانه هم از تخییر کردم، ولی نظرش تخییر نیست چون مستند نداره. اذ لم يبق ما يصلح مستندا له الا الروايه الاولى، تنها روایتی که صلاحیت داره دلالت کنه بر تخییر روایت اولیه، که اون روایت معتبره، که البته اون روایت در معارضه با روایت های متعدد داله بر توقف شکست میخوره، چون میدونید وقتی که ما مثلا یه 10 تا روایت داریم دلالت میکنه بر یه مطلب، یه دونه روایت داریم دلالت میکنه بر یه مطلب دیگه، به کدوم عمل میکنیم؟ به 10 تا دیگه. اون تحلیل فنیشه حاج آقا، ایشون میگه اگر کسی قائل به تخییر شد شما بهش اشکال نگیرید که تو داری ضد و نقیض حرف میزنی با تساقط با قاعده عقلی. چرا؟ چون جهل جدیده. ولی الان ببینیم جهل جدیدی داریم یا نداریم؟ اون کبرات کدوم رو؟ خب پیدا نکرد. تساقط که عقله. نه روایت رو میخواییم برای جعل جدید. روایتی نداریم که دلالت کنه بر جعل جدید، پیدا نکردیم. نباید روایت پیدا کنیم؟ روایتی پیدا نکردیم. وهی لا تصلح للمعارضة الروایات الكثيرة الدال على وجوب التوقف والرد الى الامام، که اینا صلاحیت معارضه ندارن. اما الخامسه، خب آقای مظفر یه دوتا روایت دیگه هم بود دلالت بر تخییر میکرد، خودت گفتی. میفرماید روایت پنجم که مرفوعه زرار است، هی ضعیفه السند جدا، این سند ضعیف. وقد اشرنا فی ما سبق الى ذلك وسأتي بیانه على ان راویها نفسه عقبها بالمرسله المتقدمه بالرقم 11 حادی عشر الوارده فی التوقف والارجاء. می فرماید که خود راوی این روایت که آقای عوال الله علی ابن ابی جمهوره، وقتی که روایت زرارانا نقل کرد بعدش یه مرسله ای نقل کرد که اون که 11 همه که این مرسله صاحب عوال الله علی که دلالت بر توقف میکنه، فمعلوم میشه خود عوال الله علی قائل به روایت قبلی خودش نیست. این یک. خب آقا روایت هفتم چی؟ مرسله کلینی. مرسله کلینی دلالت بر تخییر میکرد. فلیس من البعید، ایشون میفرماید اون مرسله من حدثم اینه که اصلا روایت نیست بلکه از استنباطات خود آقای کلینیه، و ما داریم نه کتاب حدیث کلینی و صدوق کتاب فتواشون بوده، بعضی وقتا ذیل روایات یه جمله عبارت میارن، اون یه جمله عبارت بعضی وقتا قاطی میشه با خود روایت. ویزاشتن ولی تو نسخه ها قاطی میشد، همه فکر میکردن اینم ادامه روایته، اینم حسرات میگه. ما این رو در روایت های متعددی، یعنی یکی از نکاتی که تو فقه الحدیث انشاءالله میرسید، بعضی وقتها روایاتی که اضافاتی در روایات کلینی هست یا شیخ صدوق که آقایون حمل میکنن برای اینکه اینا تحلیل خودشونه، ولی نسخ این نه نسخ هم نسخ کی بودن؟ نسخ و آدمای عالمی که نبودن، همین کسانی که نسخه می نوشتن آدمای چیزی بودن دیگه، یعنی فقط سواد خوندن و نوشتن داشتن، عالم نبودن، یعنی نهایتاً فقیه و اینا که نمیتونستن تشخیص بدن که این روایت تا کجاش روایت، کجاش به بعد روایت نیست، فکر میکردن همش روایت، نه عربی هم همش. میفرماید که فلیس من المعید انها من استنباطاتی حسب فهمه من الروایات لا انها روایت مستقله فی قبال سائر روایات الباب. خب آقای مظفر برای حرف قرینه ای هم داری یا فقط یه حرف اینطور استظهار خشک و خالیه؟ نه و یشهد لذلك ما ذکره فی مقدمه الکافی من مرسله اخرى بهذا المضمون. دلیل من بر اینه که این استنباط خود ایشونه اینه که در مقدمه کافی ایشون بحث تعارض رو مطرح کرده، چون مقدمه کافی یه چند تا بحث اصولی خوب توش هست، بحثای اصولی، و در اونجا از یه مرسله ای نقل کرده که به ایه ما اخذتم من باب التسلیم وسعکم، به هر کدوم عقد کردید شما مجال دارید، یعنی تخییر. لانه لم ترد عنده روایه بهذا التعبیر الا تلك المرسله التي نحن بصددها وهي بخطاب المفرد وهذه بخطاب الجمع. ایشون مرسله ای که دلالت بر تخییر کنه خطابش جمعه، که همین به ایه ما اخذتم، ولی این روایتی که آورده خطابش مفرده. و علیه پس بنابر این فیظهر ان المرسلتین معن هما من مستنبطاته، دلالت میشه که هر دو مرسله از مستنبطات ایشونه، فلا يصح الاعتماد علیهما. نه نه نه، همین ذیل روایات، همین به ایهما اخر که ایشون هست، اون هفت هفت. البته ظاهرا و فی روایت اخرى داره. الان من باید به کلینی مراجعه کنیم ببینیم این فی روایت اخرى تعبیر خود کلینیه. اگر تعبیر کلینیه خودشون تصریح میکنه فی روایت اخرى. ها نقل به معنا حاج آقا، الان بازم خود همین یه بحثیه که اگر نقل به معنا بشود ما چطوری باش برخورد کنیم، قبول کنیم قبول نکنیم، اونم یه بحثیه که فتواشه. آیا اینم اختلافه که نقل به معنا رو قبول کنیم یا قبول نکنیم. حالا اینا بحثای خیلی خوبیه که تو علم حدیث و فقه الحدیث بحث میشه، بحثای خیلی خوبی هم هست. اذا عرفت ما ذکرنا یظهر لك ان القول بالتخییر لا مستند له، قول به تخییر مستندی نداره که یصلح لمعارضه اخبار توقف، که صلاحیت معارضه داشته باشه، ولا للخروج عن القاعده الاوليه للمتعارضين والتساقط، و دیگه ما دلیلی و روایتی بر جعل جدید که صلاحیت داشته باشه که ما رو خارج کنه از قاعده اولی که تساقطن پیدا نکردیم. و ان کان تاخیر مذهب المشهور، البته اگرچه تاخیر مذهب مشهوره ولی من در اینجا نظر مشهور رو قبول ندارم. و اما اخبار توقف، از اون ور اخبار توقف هم بحمد الله ما شاء الله، فانها مضافا الى كثرتها و صحت بعضها و قوت دلالتها لا تنافی قاعده التساقط في الحقيقه، منافاتی با قاعده اولیه تساقط هم ندارن. چرا؟ لان الارجاء والتوقف لا يزيد على التساقط، چون متوقف شدن و توقف در فتوا بیشتر از تساقط نیست، اما عبارت اخرای تساقطه، بل هو من لوازم التساقط، فاخبار التوقف تكون على القاعده. پس ائمه معصومین علیهم السلام اخبار توقفشون هماهنگ با قاعده اولیه عقلیه. خب الان آقای نائینی یه بچی رو ذکر کرده در تقدیم اخبار تاخیر، چون ایشون قائل به تاخیر شده. خب حتی اینجا ما یه حضور غیابی هم انجام بدیم امروز شنبه است. بله. آقای آذرنیا نیستن؟ آقای آقایی